أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقدمه هفتم مرحوم محقق خراسانی به ارتباط دو مسئله اشاره می کنند. این که آیا به هر حال بین این دو مسئله ارتباط وجود داره یا نه، این رو مورد رسیدگی قرار میدهند. اون دو مسئله، یکی مسئله اجتماع امر و نهیه، یکی مسئله تعلق اوامر و نواهی به تبایع. مسئله تعلق اوامر و نواهی به تبایع را ما در گذشته به تفصیل بررسی کردیم. یه بحثی مطرح بود که آیا امر و نهی به تبایع متعلق می شوند یا افراد. مسئله اجتماع امر و نهی هم که معلومه، لکن محقق خراسانی می‌فرماید اینجا دو توهم مطرح شده که نتیجه این دو توهم ارتباط این دو مسئله به یکدیگره. اون دو توهم چیه؟ یکی این است که مسئله اجتماع امر و نهی در واقع در طول مسئله تعلق اوامر و نواهی به تبایع مطرح میشه، یا به تعبیر دیگر این مسئله یکی از ثمرات مسئله است که در گذشته مورد بررسی قرار گرفت که آیا اوامر و نواهی به تبایع متعلق می شوند یا افراد. یعنی چی؟ یعنی کسانی که اوامر و نواهی را متعلق به تبایع می دانند در این مسئله قائل به جواز اجتماع شده اند. یعنی هر کی در مسئله قبلی نظرش این شد که امر و نهی به تبایع متعلق می شود، اینجا میگه اجتماع امر و نهی مانعی نداره، چون دو طبیعتن، امر به یک طبیعت میخوره، نهی به یک طبیعت، و درسته اینها در فرد واحد مجتمع شدند، اما چون امر و نهی به فرد نمیخوره، به طبیعت میخوره، این هیچ مانعی تولید نمیکنه، اشکالی تولید نمیکنه. این صلات در دار قصدی درسته در خارج یک فرده، اما بالاخره طبیعت الصلات متعلق امر واقع شده، طبیعت القصب متعلق نهی واقع شده. پس اونهایی که معتقدن اوامر و نواهی به تبایع متعلق می شود، در این مسئله قائل به جواز اجتماع شدن. اما کسانی که اوامر و نواهی را متعلق به افراد می دانند نه تبایع، اونها در این مسئله قائل به امتناع شدن. یعنی میگن چون امر به یک فرد میخوره، نهی به یک فرد میخوره و اینجا یک فرد بیشتر وجود نداره که هم مصداق صلات هم مصداق قصد، نمیشه به یک فرد هم امر متعلق بشه هم نه. بالاخره یا امر بهش باید متعلق بشه یا نهی متعلق بشه. خب آیا آخون میگه این یه توهمه، این اشتباهه. حالا عرض به حضور شما، بعد بررسیشو خواهیم کرد. این توهمه که ما بگیم این مسئله، یعنی مسئله اجتماع امر و نهی، تابعی از مسئله تعلق امر و نهی به تبایع یا افراد. این توهمه که شما بگید قائلین به جواز در اینجا همون کسانی هن که در اون مسئله قائل به تعلق امر و نهی به طبیعت شدن، و قائلین به امتناع در اینجا همون کسانی هستند که در اون مسئله قائل به تعلق امر و نهی به فرد شدن. توهم دوم اینه که مسئله اجتماع امر و نهی، این غیر از اولیه ها، یه گروه دیگه این پیوستگی و ارتباط را به نحو دیگری گمان کردن و این دوتا با هم فرق داره. یه توهم دیگر در اینجا این است که اساساً تنها بنابر یک فرض و یک قول از دو قول مسئله تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا افراد میتونه در این نزاع شرکت کنه، یه قولش اصلا در این نزاع نمیتونه وارد بشه. و اون قول به تعلق امر و نهی به طبیعته. یعنی اگر ما در اون مسئله به این نتیجه برسیم که اوامر و نواهی به تبایع متعلق شدند، اون وقت جای این نزاع هست که آیا اجتماع امر و نهی فی واحدن جائزون املا، اما اگر در اون مسئله قائل شدیم اوامر و نواهی به افراد متعلق می شوند نه طبایع، این دیگه جایی برای نزاع باقی نمی گذارد که آیا مسئله اجتماع امر و نهی جائز است یا ممتنع، چون اگر ما گفتیم امر و نهی به فرد متعلق میشه این دیگه کاملا واضحه که یک فرد قطعا نمیتونه هم متعلق امر بشه هم متعلق نه، یعنی کأنه این مورد اتفاق است که اگر ما قائل بشیم به تعلق امر و نهی به افراد، هیچ کس تردیدی در امتناع اجتماع امر و نهی نداره. حواسه اینجاست یا نه؟ پس دقت فرمایید، دو تا توهم، دو تا دیدگاه اشتباه در اینجا وجود داره. نتیجه هر دو دیدگاه پیوند دادن و تابع کردن این مسئله نسبت به مسئله اجتماع امر و نهی. فرق دو تا دیدگاه معلوم شد ها؟ طبق توهم اول این مسئله تابع و ثمره ای از مسئله قبلی میشه، یعنی هر مبنایی که در اون مسئله اختیار کنیم در این مسئله هم اثرگذاره و فرق هم نمی کنه چه قائل به تعلق امر و نهی به طبیعت بشیم چه قائل به تعلق امر و نهی به افراد، هر دو گروه تو این نزاع در بحث اجتماع امر و نهی میتونن شرکت کنن. منتها اگر کسی اونجا قائل به تعلق امر و نهی به طبیعت شد، اینجا جوازی میشه. اگر کسی اونجا قائل به تعلق امر و نهی به افراد شد، اینجا امتناعی میشه. پیوستگی به این شکله، هر مبنایی که اونجا اختیار بشه در این مسئله و اتخاذ مبنا در این مسئله اثر میگذاره، تأثیر داره، ولی محدودیتی برای هیچ کدام از طرفین در مسئله قبلی برای ورود به این مسئله یعنی اجتماع امر و نهی نیست. در توهم دوم از اول باب ورود یکی از دو طرف نزاع در مسئله قبلی به این مسئله بسته میشه، یعنی همین اول که دعوا بر سر جواز یا امتناع اجتماع امر و نهیه تنها به کسانی اجازه این دعوا و نزاع و اختلاف داده می شود که قائل به تعلق امر و نهی به طبیعت بشوند. میگن بله، هر کسی تو اون مسئله قائل شد به این که امر و نهی متعلق به طبیعته، بفرماد اینجا این دعوا رو شروع کنه که حالا امر متعلق به طبیعت، نهی متعلق به طبیعت، اذا تصادقا فی واحدن، امکان اجتماع دارن یا نه؟ بگیم این عمل هم متعلق امره هم متعلق نهی. اما هر کسی اونجا قائل شد به تعلق امر و نهی به فرد، اصلا وارد این نزاع این منطقه نشه، بره. برای اینکه اگر گفتیم امر و نهی به فرد متعلق می شود و کاری به طبیعت نداره، این که خیلی روشنه، یک فرد ظرفیت دو تکلیف رو نداره، هم امرش متوجه بشه هم اون، که روشنه امتناع اجتماع در اون. درست شد؟ پس دو تا توهم در ارتباط با این مسئله وجود داره که با هم متفاوته. یعنی دو گروه هر یک از جهتی این اشتباه رو مرتکب شدن که بین این مسئله و مسئله گذشته پیوند ایجاد کردند و اینها رو به هم وابسته دانستند. البته مسئله اجتماع امر و نهی را وابسته به مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع دانستن. مرحوم آخوند می‌فرماید هر دو توهم، اصلا اسمش پیداست، هر دو تا توهمه، باطله. این دو مسئله کاملا از هم جدان، به هم پیوستگی ندارن و هر کسی در اون مسئله هر نظری اختیار کنه، چه قائل بشه به جواز، چه قائل بشه به تعلق اوامر و نواهی به طبایع، و چه قائل بشه به تعلق اوامر و نواهی به افراد، در مسئله اجتماع امر و نهی هر نظری رو بخواد میتونه اختیار کنه. یعنی برخلاف نظر متوهم، کسی که در مسئله قبلی قول به تعلق امر و نهی به فرد را اختیار کنه، اصلا بگه اوامر و نواهی به طبایع متعلق نیستن، اینجا اگه دلیل بیاره هم میتونه امتناعی بشه هم جواز. با اینکه متعلق به فرد شده در اون، با اینکه در اون مسئله قائل شده به تعلق امر و نهی به فرد، اما اینجا میتونه قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشه. یا اگر اونجا قائل به تعلق امر و نهی به طبیعت شد، اینجا میتونه قائل به امتناع بشه. چه حرفی اینا میزنن؟ هر کی اونجا متعلق را طبیعت دانست اینجا قائل به جوازه، هر کی اونجا متعلق را فرد دانست اینجا متعلق به، اینجا قائل به امتناع. اصلا چنین چیزی نیست، این توهم باطلیه. توهم دوم هم باطله، یعنی اینطور نیست که فقط یک گروه از متخاصمین و متنازعین در مسئله قبلی بتوانند در مسئله دوم و نزاع دوم داخل بشن. چون متوهم ادعا کرد که اون عرض به حضور شما هر کی در اون مسئله قائل به تعلق امر و نهی به طبیعت شد اون وقت میتونه به این نزاع وارد بشه، اما اگه کسی قائل به تعلق امر و نهی به فرد شد اصلا دیگه نوبت به این نزاع نمیرسه. های آخوند میفرماید چرا؟ حتی کسی که قائل به تعلق امر و نهی به فرد بشه تو این نزاع هم میتونه وارد بشه، قائل به جواز بشه یا قائل به امتناع. هر دو توهم به نظر محقق خراسانی باطله. کفایه چرا؟ چهارشنبه برای اون بحث حقوق می رسالت الحقوق میگید یا برای یه رو برای روایت اون؟ حالا خب، حالا بسیار خب، اون بحثی که اون جلسه اب نداره آقای مسعودی که حالا این بحث و اون بحث رسالت و لوگ که مونده بود الان انجام میدیم، حالا یه بارم تو اصول مطرح کنیم، حالا معطل نشیم. حالا اینو باید بررسی کنیم. پس ببینید آقای آخوند میگن این دو مسئله هیچ ارتباطی با هم نداره، به طور کلی هر دو توهم رو رد کردن. حالا باید کلام مرحوم آخوند رو بررسی کنیم ببینیم آیا هر دو حضور شما درسته یا نه. این رو انشالله یک شنبه دنبال خواهیم کرد. اما ما آدرس رو گفتم دیگه، کفایه جلد یک صفحه 239. البته اونجا به تفصیل ایشون مطرح کرده توی دو سه صفحه و بیانش مفصل تره. حالا ای حال، اما عرض به حضور شما مسئله ای که در ادامه اون جمله اول رسالت الحقوق مطرح کردیم، عرض به حضور شما ده دقیقه فرصت هست، حالا کمه اما عیب نداره. ببینید ما این جمله امام سجاد علیه السلام را که فاما حق الله الاکبر تعبده ولا تشرک بهی شیئا، ما درباره عبادت که این چرا حق الله اکبر است و این که اساسا عبادت چیه، ارکان و مقدماتش کدامند، مطالبی رو عرض کردیم. البته همه جلسات در حد همین یه رب بوده، ولی همین با اون مقدماتی که ما عرض کردیم و توضیحات تا حالا فکر میکنم چند جلسه شده آقای؟ 20 جلسه مثلا از سال گذشته مطرح، یعنی گذشته. حالا اینجا مسئله مهم اینه که تو همین جمله امام زین العابدین می فرماید عبادت باید همراه با اخلاص باشه، کس دیگر رو با خدا در عبادت شریک نکنی. یعنی مهمترین ویژگی عبادت اخلاص، اگر اخلاص نباشه هیچ، کل عدمه. همه اونچه که تا به حال گفتیم پیرامون اضلاع سگانه عبادت، یکی اصلا عبادت حقیقتش چیه، معبود چیه، عابد چیه، و ارتباط این سه ضلع ما با هم توضیح دادیم. اما همه اینها منوطه که اخلاص در کار باشه، یعنی خدا عبادت بشه و اون هم مخلصانه، و الا عبادتی که مخلصانه نباشد، شریک در اون وارد بشه، هیچ ارزشی نداره. این خیلی مهمه این مسئله. و این که حالا هشدار داده میشه که ممکنه برای انسان بعد از مرگ مکشوف بشه که این همه کار و تلاش و عمل حالا در زندگی داشته باشه، اما وقتی که سرائر و نهان آشکار میشه و انسان به کرده های خودش واقف میشود، ببیند که هیچ تو این پرونده نیست. تو روایات داره، تو قرآن هم داره که خلاصه وقتی که پرونده خالی خودش را میبیند، سوال میکنه من این همه اعمال داشتم، این همه کار داشتم، پس اینا کو؟ اونا برای دیگران بود، برای مقاصد دیگر بود که خب به اون مقاصد رسیدی. میخواستی شهرت پیدا کنی، میخواستی نامت مطرح بشه، میخواستی مورد توجه قرار بگیری، میخواستی به دنیا برسی، میخواستی اینا، خب به مقاصدت رسیدی. برای ما چیزی نبود که ما الان بخوایم به تو پاداش بدیم. لذا اخلاص خب خیلی مسئله بسیار مهمی است در عبادت. حالا ما اینجا نمیتونیم، بالاخره هر چه مطلب پیرامون اخلاص هست را بیان بکنیم. این که حقیقت اخلاص چیه؟ این که اخلاص نقطه مقابلش چیه؟ مراتبش چیه؟ به تبع مراتب شرک چیه؟ آثار و نتایج اخلاص چیه؟ اینا حالا مطالبی است که خیلی مفصل میشه بهش پرداخت. ما اینجا در حدی که حالا این جمله رو توضیح بدیم و از کنارش عبور نکنیم، چند محور از این محورهایی که اشاره کردم رو انشالله متعرض خواهم شد. در درجه اول اصلا ما باید ببینیم اخلاص یعنی چی. در لغت اخلاص را به معنای پاک کردن و ویژه کردن از هر چیزی غیر خود اون چیز، هر چیزی رو بخوان خالص بکنن، یعنی پاک بکنن از هر چه غیر از آن است. مثلا طلا که عیارهای مختلفی داره، هر چه عیارش بالاتر می رود خلوصش بیشتر میشه، گرانتر هم میشه. وقتی خلوصش بیشتر میشه، میگن خلوصش بیشتره، به چه معناست؟ یعنی از هر چه غیر جنس طلاست تصفیه یعنی پاکتر شده، هرچه اون غیر خودش غیر طلا درش بیشتر باشه خلوصش کمتره، هرچه غیر خودش کمتر باشه خلوصش بیشتره. خلوص کامل و تام اینه که هیچ ذره‌ای به چیزی از غیر اون چی در اون چی یافت نشد. این در رابطه با همه اشیاء در عالم صدق میکنه. این معنای لغوی. در اصطلاح خب یه معنای کلی برای اخلاص گفتن، پاک کردن قصد، نیت و عمل از غیر خدا، این معنای کلی است. خب این ساحت‌های مختلفی میتواند داشته باشد، خلوص در اعتقاد، خلوص در اخلاق، خلوص در عمل، در ابعاد و ساحت‌های مختلف خلوص میتونه تبلور پیدا کنه. عمدش هم به قصد و نیت انسان برمیگرده. حالا من اجمالا به برخی از تعاریفی که برای خلوص مخصوصا عرفا مطرح کردند اشاره می کنم. شیخ بهایی در 40 حدیثش و نیز عرض به حضور شما، بله در 40 حدیث اقوالی رو برای خلوص، تعریف خلوص ذکر کرده، از جمله یکیش اینه: تنزیه العمل ان یکون لغیر الله فیه نصیب، الاربعون حدیثا صفحه 441. این که عمل را از این که برای غیر خدا در اون نصیبی باشد پاک کنیم، یا باز در همونجا اشاره می کند به یک قول دیگر: قیل الا یرید عاملهو علیه عوضن فی دارین. این دیگه ببینید حالا خیلی دیگه خلوص درجهش بالاست. طبق این تعریف خلوص یعنی این که عامل هیچ عوضی را نه در دنیا و نه در آخرت قصد نکنه. این اگه باشه معنای خلوص که هیچی، اصلا مثل پیدا کردن هر حضور شما مورچه در سنگ سیاه در شب تاریک. حالا ببینید، میخوام بگم نگاه ها رو ببینید، اینا در واقع حقیقت خلوص نیست، اینا مراتب خلوصه. میخوام ببینید چقدر تفاوت. این تعریفیست که کردن. یا مثلا خواجه عبدالله انصاری در تعریف خلوص میگوید: الاخلاص و تصفیت العمل من کل شوب. اخلاص عبارت است از تصفیه عمل از هر خلطی، از هر شائبه‌ای. حالا بعد این خلط و شائبه را گفتن اعم از این که شوب به رضای خود باشد یا شوب به رضای مخلوقات دیگر. عمل فقط برای این کلیه، حالا میگیم حسبیت العمل من کل شوبن، یه وقت ممکنه کسی عملی رو انجام بده مشوب به رضایت خودش باشد. یعنی چی؟ آدم برای رضایت خودش کاری رو انجام بده، این که برای رضایت دیگران انجام بده، خب این میشه آدم میفهمه، این ناخالصیش آشکاره. اما این که انسان کاری رو انجام بده که مشوب به رضایت خودش باشه، خلوص اینه که حتی شوب رضایت خیشتن هم درش نباش. این باز یه مرتبه بالایی از اخلاص. منازل السائرین صفحه 62. اینا عرض کردم بیشتر تفسیرهای عرفانی از خلوصه. یا مثلا برخی گفتن که مخلص کسی است که عبادت خدا کند به نحوی که نه خود را در عبودیت او ببیند و نه عالم را و نه اهل عالم را، و تجاوز نکند از حد عبودیت در مشاهده ربوبیت. خلوص اینه که انسان نه خودش را در هنگام عبود، نه خودش را ببینه، نه دیگران را، نه عالم را، و این به واسطه شهود حق تعالی است که ربوبیت خدا رو که مشاهده میکنه اصلا اجازه عبور از حد بندگی به او خودش به خودش نمیده. این خب بازیه بله تفسیر غرائب البیان یا عرائس البیان فی حقائق القرآن جلد 3 صفحه 202. یه تفسیری هم حالا ابن عربی درباره خلوص داره که دیگه اون وقت هم گذشته، حالا بعدن میخونیم. به هر حال ببینید این تفاسیر، تعابیر، تعاریف از خلوص، من خواستم این نکته رو بفهمید که اینا لزوماً حقیقت خلوص نیست. برخی از اینا به مرتبه اعلای خلوص اشاره داره، برخی اون قدر مشترک را در بین مراتب بیان کرده. حالا اجمالا، حالا ما یه تعریفی از خلوص هفته آینده عرض میکنیم و حالا به بقیه مباحث انشاءالله خواهیم رسید.